الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا عباد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على المرمل بالدماء والسلام على المهدوك الخبا السلام على مسلوب الإمامة والرضا السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء والسلام على من بكته ملائكة السماء سلام و صلوات و تحیت الهی تقدیم به محضر همه خوبان و پاکان و پارسایان و پاکبازانی که راه روشن رستگاری و فلاح و فوز رو به ما آموختن سلام بر مولای من حسین که مصباح هدایت است و سفینه نجات و سلام بر همه انصار و احباء حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شما دوستان خوب و عزیز جوان من حتونایی که سه سالی دارن با نشاط تمام نشستن برای این که سخنی درباره کربلا بشنوند من در این فاصله ای که قرآن خونده می شد مردد بودم که چه بحثی طرح بخورن و با هم تصویری که از همین پشت سر از شما دوستان اون جوان و جوان خودم داشتم ذهنیت را تغییر داد که اصلا به یه بحث دیگری بپردازم قصد داشتم چیز دیگری بگویم اما فکر میکنم بد نیست این طرح بحث رو داشته باشم امشب همه تون رو کربلا ببرم امروز شب ششم محرم هست فردا داری کم کم آب بسته میشه نامه عمر سعد نامه دریافت میکنه از عبید الله زیاد که حل بین الحسین و الماء بین حسین و آب حائل شو فلا یذوق قطرتن اجازه نده حتی یک قطره آب بنوشن تا کشته شود این فرمان در مثل امشبی به سمت کربلا میاد و از فردا دیگه کم کم کربلا دچار محاصره کامل اقتصادی میشه فقط آب هم تنها نیست امکان آوردن غذا هم به کربلا نیست و گرسنگی در کربلا بیداد میکرده اما چون معمولا تشنگی دردناکتر و دشوارتره از تشنگی کربلا میگویند ولی ما سلام به شهدای کربلا و به یاران حضرت ابا عبدالله و اونهایی که بعدم موندن داریم که السلام علی نسبت جائعات سلام بر گرسنه های کربلا هم تشنه های کربلا و هم گرسنه های کربلا ببرمتون کربلا یک کمی فضای کربلا رو تبیین کنم معلوم کنم و یه مقدار به شما بگم که بچه‌های جوان کربلا چی هستن چه تیپی هستن چه شرایطی دارن این بحثی که الان به ذهنم رسید این رو طرح بکنم قصدم طرح چیز دیگری بود صرف نظر کردم گفتم این رو طرح بکنم اگر اکنون شما در کربلا بودید یعنی شب ششم که در اون روزگار میشه تقریبا معادل 14 مهر ماه 14 مهر ماه سال 59 فرض کنید الان شما میشه سال معادل شب ششم سال 61 هجری قمری اگر شما اصلا تو کربلا بودید میدونید که در دو سو اردو شکل گرفته یک طرف یک اردوی شکل گرفته با حدود 19,000 نفر تا امروز حدود 19,000 نفر به کربلا اومدن اولین گروهی که وارد زمین کربلا شد حرم یزید ضیاحی بود که با خود امام حسین وارد زمین کربلا شد 1,000 نفر روز سوم محرم عمر سعد اومد با 4,000 نفر شدن 5,000 نفر روزهای بعد دیگه یزید ابن رکاب میاد نصر مازنی وارد کربلا میشه شبس ابن ربعی میاد که حدود 19,000 نفر تا فردا صبح در کربلا شکل میگیره ظاهرم یاران ابا عبدالله تو این موقعیت به کمتر از 300 نفر میرسن امام با 600 نفر وارد زمین کربلا شد اما وقتی دیگه سختی های این روزها شروع شد، به تدریج از مثل فردایی که تنگنا جدی میشه، محاصره جدی میشه، این اصلا این صحنه رو ترک کردن. امام یه جمله ای تو این زمینه فرمود، فرمود الناس و عبید و دنیا. شما دوستان خوب من اینجا تو این محیط هستی خیلی راحت، من دیگه ترجمه اش بکنم نیاز نداشته باشم بعد از این جملات رو ترجمه کنم، شما راحت متوجه میشید. الناس و عبید و دنیا و دین لعکن علا السنت هم، مردم برده دنیا و دین فقط رو زبانهاشون میچرخه. فا ادا محسوف البلا، وقتی توی آزمون و تنگی و سختی قرار گرفتن، قلت دیانون، چه اتفاقی میفته؟ قلت دیانون، دینداران تعدادشون کم میشه. یعنی اگه قرار شما بشناسیم کی دین داره و تو تنگنا بیاییم، این تو تنگنا چه میکنن، تو بحران چقدر میمانن، وقتی سخت شد اوضاع احوال چقدر رو باورهاش اعتقاداتش میمونه. ما دیدیم بعضی ها تو یکم تنگنا که قرار میگن به در و دیوار و زمین و زمان ممکنه بعد بگن، بعد تا چه بسا در یه موقعیتی سخنان کفرآلود هم بر زبان بیارن، به نماز پشت بکنه. کجا میشود شنا؟ اونجا که تنگناها آغاز میشود. واقعا امروز من و شما بعد از گذشت 1370 چند سال نشستیم از کربلا حرف میزنیم. اگه به طور جدی من و شما تو کربلا بودیم، این الان فرض کنید همینجا که الان همه شما نشستید، یک دفعه الان 5 نفر با کلاشینکوف یا با جیسه الان وارد اینجا بشن، یه رگبار هم برن، فکر میکنی چه حسی برای ما پیدا میشه؟ اصلا به من بگن الان ادامه صحبت بده چقدر سخت میشه توی موقعیت سخت. تو کربلا در مقابل ابا عبدالله 10,000 نفر شمشیر دستشونه، شمشیرها رو به هم میزدن، اصلا در فارسی میگن چکاچک شمشیر، تیراندازان تیرها رو آماده کرده بودن برای پرتاب کردن، نیزدار ها نیزه، 10,000 نفر هم سنگ تو دستشون بود و چوب بود که آخر صف ایستاده بودن حمله بکنن. روز عاشورا 33,000 نفر ایستادن در مقابل تقریبا حدود نزدیک 145 نفر. اصلا نسبت کربلا در روز عاشورا 1:285، یعنی در مقابل از یک نفر چند نفر هست؟ 285 نفر. شما مثلا یه جایی باشید این فیلم ها رو ندینید، مثلا نشون میده پلانی نمیدونم پرواز میکنه و از این فیلم هایی که تو واقعیت قصه فرق میکنه. شما وقتی 10 دقیقه به جنگی دیگه توانتون تموم میشه. این کشتیگیر ها با اینجا مثلا فرض کن چقدر تمرین دارن، 2-3 دقیقه که کشتی میگرن، بعد از 2-3 دقیقه اصلا یعنی از نفس افتادن. خیلی فرق میکنه که مثلا حالا شما توی کارتون ها و اینا میبینید طرف از مثلا آسمون رها شد افتاد زمین، دور سرش یه دایره میبینید یکم گیج شد دوباره بلند میشه، غیر طبیعی، ماشین از روش میره پن میشه اما دوباره خودش یه تکون میده بلند میشه. زندگی حقیقی کارتون نیست، کربلا کارتون نیست، کربلا واقعیت است. توی این واقعیت این آدم ها هستن بیره شقاوت پیشه، از هیچ چی پروا ندارن. یک نفر مقابلش 285 نفر ایستاده و توی موقعیت خیلی سخت میشه. کی میشه آدم ها رو شناخت؟ تو تنگنا. از شما رفتید یه جایی، دوستان عزیز جوانم رو به خصوص میگم، اونایی که اصلا هیچ کدوم نماز نمیخونن، رو تس برشی نماز بخونی، جرأت داری اینجا مسخرت هم بکنم، دستت بندازن، چهار تا مطلق بارد بکنن، من ممکنه نمازم رو نخونم. تو کربلا از فردا به بعد نزدیک 19,000 نفر رو هو میکنن، مسخره میکنن. اینا رو نگفتن، اینا رو عیب نداره من به شما بگم، پشت خیمه امام حسین میمدن، امام حسین قرآن میخوان. حالا این دوست عزیزون آیه دباز گفتین، بله قرآن خون، شما تشویقش میکردید، باش همراهی میکردید، امام داره قرآن میخواند، پشت خیمه میان مسخره میکنن. اینقدر اذیت کردن امام رو که امام در کربلا 6 بار نفرین کرد، اینقدر آزار دادن امام رو، اونجا قهرمان ها رو باید شناخت. ببین در حاشیه همه قهرمانن، در شرایط آرام همه میتونن ادعا کنن. کی میشه آدم ها رو شناخت؟ بندازیش توی تنگنا، تو سطحی. به مثال دم دستی میزنم، این مثال دم دستی البته بوده ها، ولی عذرخواهی میکنم از اینکه تو این مجلس یکی این مثالی میزنم. میگن این کسی بود و این شبها که میخواستم بخوابه برای امام حسین گریه میکرد، میگم یا لیتنی کنتم معکم زمعکم فوزن عظیما، ای یا ابو عبدالله، ای کاش من تو کربلا بودم این جون ناقابلم رو قربونت میکردم. میگریه هم میکرد، مثلا حالی هم نسبی داشت. یک شب خواب دید جدی جدی کربلاست، صحنه است، جنگ رزم، امام حسین هم نزدیک گودال قتلگاه. امام صداش زد بیا کمکم کن. هم که دو سه قدم رفت جلو، دید نه با یه تیر از بیخ گوشش رفت. بعدم دید یه تیر امام خورد، تیر چه تیری خورد، از پشت امام تیر رو کشید. چون تیرها در کربلا سه شکل بوده، یه تیرش یه تیر معمولی عادی بوده که شما دیدید، یه تیر سه شاخه بوده. سه شاخه که میگن نه اینجوری که تو فیلم مختار نشون میداد، اصلا اینجوری نبوده که نشون میده سه تا سر داره، اصلا این شکلی نه، اصلا این تیر رو نمیشه پرتاب کرد. تیر بوده که اینجوری از سه طرف تیز بوده، دقت میکنین؟ چون این دست من رو تصور کنید، از این طرف تیز، از این طرف تیز، از کنار تیز باشه. معمولا این تیر اگه برخورد میکرد به اندازه یک شمشیر شکاف میداد، که این تیر رو برای حضرت علی اصغر استفاده کردن. یه نوع تیر دیگه بود که این تیر یه لبه داشت. این تصور کنید این تیر اینجاش یه تیکه برجسته داشت که اگر این برخورد میکرد به کسی وارد بدن میشد نمیتونست بکشه بیرون. چون اگر میکشید این لبه اضافه تمام این درون آدم رو پاره میکرد. امام رو اینجوری تیر زدن که این تیر رو امام دیگه از پشتم بیرون اومده، از بیرون از پشتش دیگه امام افتاد بعد از این تیر. یعنی کربلا با یه تیر شروع شد، با یه تیر تموم شد. خب توی این شرایط سخت این آقا را مثلا خواب دیده و الان ببینه صحنه است، امام گفت بیا کمکم کن، هل من ناصر ینصرنی؟ به خودش گفت باید برم کمک کنم، امامه. یکم که نزدیک شد به شرایط سخت دید من چه کار بکنه، گفت آقا من نه شمشیر دارم، نه یه سپر دارم، نه اسب دارم، چطور بهانه شروع شد. یادم بچه ها تو جبهه اون روزگار میگفتن خدا انسان را آفرید و انسان توجیه را، توجیه شروع شد. توجیه گریزگاه آدم از حقیقت است، بهانه آوردن، در رفتن، یه شکلی درستش کردن. عذر و بهانه هم زیاد ریخته است که دو آدم با اون عذر و بهانه بیاره، خیلی دم دستمون وجود داره. گاه هست نداره، امام فرمود تو اون چادر یه اسب هست و نیزه و شمشیر و سپر، از برو از اونجا بردار بیا. اینم رفت یه لحظه از صحنه خطر که دور شد یکم آروم شد، به خیمه که رسید گفت باید واقعا برم کمک بکنم. یه شمشیر و سپر گرفت، سوار اسب شد، نزدیک که شد یه تیر به اسب خورد. جواب کردی چقدر وحشتناک این تیرها، من چیکار بکنه توی این موقع؟ و در این حالت که بود بدنش میلرزید از ترس، چون کشته شدگان و هم کنار خودش می بدن ها پاره پاره، دست جدا، سر جدا، پا جدا شده، بدن له شده. این صحنه ها رو دید. یک دفعه تو این موقعیت هنوز عالم خواب ها دید، حضرت زینب از خیمه بیرون اومد و امام حسین رو صدا زد. تا امام حسین روش رو برگردان این خوب فرصت دیدی از صحنه در رفت. از صحنه در رفتن همان و از خواب بیدار شدن همان. وقتی از خواب بیدار شد اینقدر این خواب روش اثر گذاشته بود که دور اتاق همینجوری میچرخید، بدنش میلرزید و دور اتاق میچرخید. زنش از خواب بیدار شد، دید که برای شوهره داره دور اتاق همینجور میچرخه و هزیان میگه. خب من چی شده؟ خب برو برای حضرت زینب دعا کن، اگر اون نبود تو بیوه شده بودی الان. واقعیتش اینجوره، صبح با شرمساری اومد تو مسجد، به امام جماعت مسجد گفت آقا دیشب ما همچین خوابی دیدیم. گفت الا مرد، نه تنها امامو کمک نکردی، از به شما هم دزدیدی. با از در رفتی که اینجور میشه آدم، یعنی وقتی که واقعیت رو آدم قرار میگیره قصه خیلی فرق میکنه. اینه که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود الحق اوت سعال اشیاء فی تواصف و از یقها فی تراصف. حق گسترده ترین میدان رو برای حرف زدن دارد، اما تنگترین میدان رو برای عمل کردن دارد. وقتی که موقعی عمل کنی از خیلی سخت و تنگ میشه. توی این کربلا و توی این شرایط اگر شما بودی باشی، ما در کربلا یک کسانی رو میبینی چهره ها روکن زیبا استوار مثل کو، زمزمگر آشد شیفته توی کربلا. من میخوام تیپ خودتون رو توی کربلا یک مقدار پیدا بکنم و مطرح بکنم، تیپای جوان کربلا رو. از خواب حضرت ابا عبدالا طبق مطالعاتی که من کردم، من 30 چند سال دارم رو کربلا کار میکنم، 30 بم کربلا رو کار کردم، سفر کردم، راه رو رفتم. اگه تو موزه های جهان چیزی بوده برم جستجو بکنم، هرچه کتاب توی این زمینه است خوندم، بررسی کردم برای نوشتن، تا برسم به این که تصویر درستی از کربلا داشته باشم. در این زمینه کربلا مجموعه داران حضرت ابا عبدالله آخرش به 145 نفر میرسند. یه تعداد ما قبل از کربلا شهید داریم. توی زمین کربلا نقل است از امام محمد باقر علیه السلام که وقتی امام سپاهش را آراست، چون امام محمد باقر تو کربلا بوده 4 الی 5 سال سنش بوده، وقتی سپاه را آراست من نگاه کردم دیدم 100 نفر پیادن، 45 نفر سواره، 45 نفر اسب داشتن، بقیه همه پیاده بودن. این 145 نفر در کربلا نقش های گوناگونی داشتن. واقعا من الان نگاهتون میکنم با این امکان و با این ظرفیت خیلی کارهای بزرگ میتونید بکنید. میشه سوال کنم امام حسین چند روز تو کربلا بود؟ بله 8 روز امام در کربلا بود. به نظر شما توی این 8 روز همین هایی که بودن تقسیم مسئولیت شده بود، کار میکردن، چه وظایفی با عهدشان بود؟ همین فقط اومده بودن همینجوری یا نه؟ خب اینا 8 روز کارهای مختلف داشتن. میخوان چادر بر 62 تا چادر برپا کردن شوخی نیست. اگه شما اردو رفته باشی تا چادرهای آماده امروز ببینید که واقعا میخواییم برپاشون بکنید، اونم میخواییم مثلا یه جایی مستقر بشید که چند روز باشه، نه یه چادر موقت بزنید بعد جمعش بکنید. وقت میگیره واقعا، میخواد شما محکم بکنید، اونجا بکوبید، آماده بکنید. 62 چادر امام حسین داشته و این 62 چادر 7 نوع بودن. چادرهای دست جمعی داشت، چادر فرماندهی داشت که بزرگ بود. یکی 3 تا چادر فرماندهی تو کربلاست که هر کدوم از این چادرها گاهی وقتا ظرفیتی بالای 70-80 نفر داشتن. به خصوص چادر حضرت حبیب خیلی بزرگ بود، چون حبیب فرمانده بود دیگه در کربلا. و در کربلا وقتی ایشان بود آخرین پرچم کربلا رو به دست گرفت. تو کربلا 12 تا پرچمدار بوده، بزرگترینشون حضرت ابوالفضل عباس بوده که میتونید پرچم فرماندهی اصلی رو به دست داشت. 2 تا فرمانده بزرگ هم داشت، یکی حبیب بود که پیرترین چهره کربلا هم هست، یکی هم شخصیست به اسم زهیر ابن القین که زهیر ابن القین فرمانده جناح راسته و فرمانده جناح چپ حضرت ابا عبدالله حضرت حبیب است و در قلب لشکر حضرت ابوالفضل عباس قرار داره. بقیه پرچم ها هم تقسیم کرده. این پرچم ها معنا دارن که الان من نمیخوام به این بپردازم، تا از بحث اصلی که میخوام الان طرح بکنم فاصله بگیرم. خودم هم به بستر بحث بردم ببینم کجا میرم، به چه چیزی میتونم برسم. اگر شما توی کربلا بودی، این خیمه هایی که برپا شدن هر کس مسئولیتی داره. یکی مسئولیت جنگ روانی رو با عهده داره، اون دشمن جنگ روانی میکنه، بیش از این که بخوان شمشیر بزنن تیر بزنن، جنگ روانی میکردن، روحی ها رو خرد بکنن. از مثل فردا به بعدی گاهی وقتا مشکا رو پر از آب میکردن میوردن وسط میدان بچه ها تشنه. ای شما خواهر کوچک داشته باشید، برادر کوچک داشته باشید، یا دوستان عزیز بزرگتر مجلس بچه کوچک داشته باشن، این رو تجربه کردن. بچه کوچک که تشنه شد اینجوری نیست که بگه آب، دیگه این پیدر میگه آب، آب میخوام، اصلا فرج میکنه همه رو تا آب بهش بدن. تو میتونید تصور بکنید خب در کربلا 84 تا زن و بچه هستن، ما حداقل حدود 19 تا بچه داریم. این بچه های کوچکی که گریه میکنن، 3 سالشه، 4 سالشه، 6 ماهشه، یه بچه تازه متولد شد روز عاشورا، ما بچه‌ای داریم که روز عاشورا متولد شد و شهید شد. بعضی اینا رو درست نمیدونن، بررسی نکردن، خیلی عجیبه. کربلا، کربلا همه یه سنها رو داره. این وقت بود الان من به شما بگم، به شما گفتم هر سنی رو میگید تا به شما بگم کیه تو کربلا. 3 ساله بگید، 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، ما داریم 11 ساله، 13 ساله، برو بالا تا برسی بالای 80 سال. یعنی کربلا برای همه تیپ ها الگوست، برای حجت رو بر همه تمام کرده است که کسی نگه من بچم نه، یا کسی نگوید من سنم بالاست نه. مسئولیت از هیچ کس برداشته نیست، در هر سنی باشی، در هر موقعیتی باشی، سیاه داره، سفید داره، زن داره، اروپایی داره، افریقایی داره، ایرانی داره. تو کربلا اینا رو داریم ها که من دارم برای شما میگم، همین رو توی کربلا هستن. امام مسئولیت به این افراد داده و افراد مسئولیتشون رو به درستی انجام میدن. یکی مأمور مثلا اسلحه خانه است در کربلا، یک کسی وظیفه داره شمشیرها رو صیقل بده آماده بکنه، سنش هم خیلی بالاست، سیاه، اینقدر سیاست که سیاهیش به سرخی میزنه، اسم جونه، جون ابن حویی، غلام حضرت ابوذر بود و در ابوذر رو در روزه شهادتش رو دیده و بعد آمد به ابا عبدالله پیوست را تو کربلاست. دست شما در نکنه به جلوتر که جا برای یه دوستان دیگه باز باشه. اصفایی هم بکنم اگه خسته میشید، اذیت میشید، من بتونم این بحث رو به یه جایی پیش ببرم، ترک بکنم. این افرادی که الان در کربلا هستن همه مسئولیت دارن. علی اکبر سرآشپز کربلا، اول مثل عباس رهبر جنگ روانی است و نقطه مقابل دشمن، جون اسلحه‌دار کربلا است. خیلی جالبه، هر کسی پستی داره، مأموریتی داره، یکی تنظیم خیمه ها رو به عهده داره، یکی مسئولیت تأمین نیازهای کربلا رو برای خوشبو کردن داره. شب عاشورا عده کربلا تموم شد، همین حدود سال پیش بود، خیلی دنبال عطری بودم که تو کربلا استفاده میکرد و اتفاقا موفق شدم نمونهشو توی شوش پیدا بکنم. اینجا دنبال کردم تا اون نوع عطری که تو کربلا هست پیدا بکنم. و اینا واقعا چه جوری بوده، یاران از چی استفاده میکردن این چیزا رو؟ گویا که من ایدیایی بودم، میگم این فلانی داره چه حرفایی تر میکنه، اینا چه فایده داره. نه، این اجزا به من کمک میکرده برای فهم بهتری کربلا. شب عاشورا عطر کربلا تموم شد. امام بریده ابن خزی عمدانی رو معلم بود، سید القراء بود در کربلا، گفت به هر قیمتی باید بری عطر پیدا کنی، میخوام با خدا ملاقات کنیم، باید زیبا و خوشبو باشیم. شب عاشورا امام دستور داد خودتون رو زیبا کنیم، اگه میتونید خضاب بزنید خضاب نجیر و دشمن نگه ببینه مواتون سدیده، یه قفه خودتون خوب آماده کنید، بهترین لباس رو بپوشید، دیدار با خداست. برای من در فرنگ ما هست بهترین لباس وقت نماز باید بپوشید. حتی جالبه در روایت داریم لباسی که برای نماز میپوشید اگر وقت دیگری پوشیدید اسرافه. بهترین لباستون وقت نماز بپوشید. اصفایی از تو میکنم، ما باید تو خونه نمیدونم حالا زیر پیرهن یه چی میپوشیم، شلوار چجوریه، خجالت نمیکشی مقابل خدا؟ اگه اونجوری بیای بیرون شرمنده نمیشی؟ چون با خدا که رسیدید به هم ریخته جوریده، مواتو شونه بزن. اگه نمیدونم دوستان از این دیگر میزنن، اگه از این چیزا اسم میکنم برای خدا هم بزنید، چرا برای دیگران میزنید؟
ولی نوبت با خدا که رسید پروا میکنیم.
وقت مثلا ایستادن به نماز اگه هر نوع ادکلونی استفاده میکنیم برای خدا استفاده کنید اینا رو. چرا نوبت به خدا که رسید ما شلخته میشیم، با هم ریخته میشیم، با دوستمون که داریم صحبت میکنیم خیلی شمرده احترام آمیز میکنه، برای خدا که رسید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. با کسی صحبت بکنه اینجوری بدونه میگه دیوونه، با خدا که رسیدی اینجوری حرف میزنی. نه که من دارم میگم، میخوام واقعا تصویری از کربلا الان پیش روی خودمون داشته باشیم. اگه شما کلام توی این هیئت هستید، هر کدومتون یه مسئولیتی به عهده بگیرید، سال آینده هیئت شما میتونه در سطح کشور بدرخشه. از فضای مجازی بیاید استفاده کنید، فضای تبلیغی استفاده کنید، کار بکنید، فکر کنید، مطلب بنویسید، مقاله بنویسید، از میشه شوش رو تکان داد، میشه یک حرکت بزرگ ایجاد کرد. امام حسین با این تعداد جهان رو ساخت، جهان رو تکان داد. ببین همه حادثه ها هی پیش میرن کمرنگ میشن، گم میشن، اصلا فراموش میشن، هی کربلا پررنگتر میشه. معمار بزرگ کربلا با چه چیز آیه کربلا ساخت؟ با تعداد کم، اما خوب ساخت اینا رو، خوب شکل داد. ما باید خوب شکل بگیریم. نمیشه شما حسینی باشید واقعا اهل ذکر نباشید. نمیشه حسینی باشید نمازتون اول وقت نخونید، نمازتون جدی نگیرید. توی کربلا وقتی ابو تمامه صائبی امام رو گفت آقا وقت نمازه، میدونی چه موقعی بود؟ موقعی بود که سر تا پای امام خون میجوشید. شما اگه دو نفر توی این خیابون تصادف بکنم، خود یکیش هم جنابعالی باشین، این شبه هیچ اتفاقی هم نیفته. اما اصلا اگه موتوری داری، اگه مثلا ماشینته، این قسمت جلوش کاملا خرد بشه، خراب بشه، رفت توی مایه چند میلیون مثلا فرض کن خرج و هزینه، کیه؟ ساعت 12. یه کسی درست این موقع بیاد دیگه میدونی از اونا؟ ای اون موقع به شما کسی بگه الان از اونه بیانم، ای بابا این کیه؟ تو دیگه کی هستی؟ امام حسین هم این موقع بهش گفتن وقت از آن است که پسرش، دقت بکنید، پسرش زخمی است، یاران شهیدن، سر تا پایی بدنش خون آلود. ابو سمامه اومد گفت که وقت از آن است و من دوست دارم پیش از این که شهید شوم با شما نمازی بخوانم. امام شانهش رو نواخ و بعد فرمود ذکرت الصلاه جعلک الله من المصلین الذاکرین. نماز به یادت آمد، خداوند انشاءالله تو رو از نمازگزاران ذاکر قرار بدهد. ذاکر اهل ذکر باشید. ذاکر الان بیشتر ما تا میگیم مفهوم کسی که مجلس ابا عبدالله رو مدیریت میکنه، روزه میخونه، شعر میخونه. ذاکر نه، در مفهوم کلیترش یعنی کسی که یادش طرفش کیه، حضور خدا رو میبینن. پیروزه یک پیامک داره، هم پیامک قشنگی بود، گست رسالو دیگه رفتم پیش آیت الله بهشت، گفتم که آقا یک کتاب اخلاقی به ما معرفی کنید، ما این کتاب اخلاقی رو بشینیم بخونیم، بیشتر با اخلاق آشنا بشیم. با هیچ چی نمیخوان، این جمله رو بگیرید همه اخلاق همین است. علم یعلم و ان الله یرا، حواست نیست خدا میبیندت؟ جلو چشم خدا شرم کن. من اگه چشم خدا رو همیشه حاضر ببینم گناه نمی کنم. کربلا یعنی زیر چشم خدا قرار داری، نگاه او به شماست، حواست باشه در حضور کی داری گناه می کنید. و در روایت داریم لا تنظر الی صغر الخطیئه، به کوچکی گناه نگاه نکن، بل تنظر من عصیت، بلکه نگاه کن ببین چه کسی رو داری گناه میکنی در مقابلش. کوچکی گناه را نبین، عظمت کسی رو ببین که در مقابلش گناه میکنی. دوستان خوب عزیز من، اگه امشب من هیچی نگم، همین یه جمله خوب توی وجود همه اینا باشه، بس مونه، همه چیز شده. خب برگردیم، در کربلا 32 نفر همسن و سال شما تو کربلا وجود داره. من میخوام یک کم به بعضی از این چهره های کربلا اشاره‌ای بکنم، یه دو سه تا خصوصیتشون رو بگم، انشاءالله شما ها هم باشید. میخوام سوالی بکنم، اما شاید این سوال رو ترجیح بکنم بعضی ها دستشون رو بالا نبرن. مثلا میخواستم بپرسم چند تا از شما الان در آستانه ازدواج هستی؟ فرمود هر کس با من باشد فردا کشته خواهد شد. میخواییم برید برید، فردا قطعه قطعه شدنه، به هیچ کس رحم نمی کنم. برای قصه حضرت قاسم رو آخرش من طرح بکنم که توی چنین مجلس و توی چنین موقعیتی هست. این جوان اومده رفت میدان، همسرش هم اومد کنار میدان تشویقش کرد. مادرش هم، مادر نگران بود، اسم مادر قمر بوده، اسم خانم هانیه، اسم این آقا اول وهب بود، بعد بهش میگن عبدالله، عبدالله ابن عمیر کربی. خیلی خوشقامت بود، بلند بود، سبزینه بود، قامت رشید و قشنگی داشت، خوشتیب، سبزینه. وارد الان میدان میخواد بشه، مادر نگران بود مبادا الان همسرش رو کنار میدان میبینه نجنگه، سست بشه. همسر اومد کنار میدان گفت نه، منم تشویقش میکنم. مادر و همسر جوان کنار میدان ایستادن، این جوان رو تشویق میکردن. شخص ابا عبدالله هم همینجور، سه نفر تشویق میکردن، از هر طرف حمله میکردن، اینا میگفتن حواست باشه از کجا داره میاد، از کجا میاد. و آخرش خوب ضربه خورد دیگه، دو دستش شکسته شد و افتاد زمین. خانمش اومد بالای سرش و شروع کرد به سخن گفتن، اینقدر زیبا و عاطفی صحبت کرد که حتی سپاه دشمن روشون رو برمیگردوندن، گرگه میکردن. و اینقدر فضا تأثیر گذار شده بود که شمر برگشت به یه غلامی داشت بهش گفت برو صحنه رو تمام کن، من میترسم فضای میدان رو عوض کنه. و این اومد چنان بر سر این همسر کوبید با عمود که این همسر روی سینش افتاد، دوتاییشون در میدان کربلا به شهادت رسیدن. سر این رو جدا کردن، در کربلا سر سه نفر رو جدا کردن و پرت کردن. یکی سر همین جوان بود، سرش وقتی جدا کردن به سمت مادر پرتاب کردن. اصلا ما نمیتونیم تصورشو بکنیم یه مادر سر بچه یه جوانشو ببینه چه حالی داره. این رو گرفت با موهاش، پیر بود، سن و سالش بالا بوده، چون در رجزی هم که میخوانه میگه من عجوزه یه ضعیفه ای هستم، پیرم دیگه، حیف نمیتونم بجنگم. سر بچهشو گرفته بود رفت میدان با سر بچهش میجنگید. موهاش گرفته بود، موهاش بلند بود، این موها رو گرفته بود با سر میزد به دشمن که امام فرمود برید برگردونیدش. وقتی برگشت کنار میدان سر گرفت گفت عزیزم تشکر میکنم، تو بعد از شهادتم خوب جنگیدی، بعد از شهادتم جنگیدی. یه بوسه زد به پیشانیش، سر رو به میدان پرت کرد و گفت ما چیزی را که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. حماسه بزرگیست، چقدر پرشکوهه این جوانای کربلا. حالا چی اینو اینجوری ساخت؟ چه باعث شد که این جوان اینقدر استوار بشه پاش نلرزه؟ واقعا در خطرها و در سختی‌ها قدم‌ها متزلزل میشه، آدم‌ها عقب می‌نشینن، توجیه رو میارن. چیزی که این آرا ساخته بود بهره‌گیری بود که از شب کرده بودن. حضرت علی می‌فرماید مؤمنان بزرگ، انسان‌های بزرگ، زهاد و لیل، کی بقیهشو میدونه؟ زهاد و لیل و اسد و نهار، یعنی چی؟ شیران روزند و زاهدان شب. چرا تو روز شیرن؟ چون تو شب زاهدن. یعنی اگر کسی شب بزرگی داشت روز بزرگی خواهد داشت. میخوای تو روز در مقابل بحران ها محکم بیستی، شبت رو خوب عبادت کن. همین رو میخوام به شما هم بگم، امشب رفتی خدا این چند روز رو چه ابداره این تمرین رو بکنی. چیز سختی هم نمیخوام به تو بگم، کل حد اکثر وقتتون رو بگیره 8 دقیقه تا 10 دقیقه بیشتر نمیشه. ولی تجربه کنید ببینید چه اتفاق قشنگی براتون میفته. یک، وضو بگیرید که بخوابید. شب میخواید برید بخوابید، وضو بگیرید. اگر شما در حال وضو بخوابید، چنان است که تمام شب رو در حال عبادت هستید. و هر کس وضو بگیرد و بخوابد و بمیرد شهید مرده است. خدا پاداش شهید میده. بعد یه حمد و سه بار سوره توحید رو بخونید و آیت الکرسی رو بخوابید. ببینید چه اتفاقی براتون میفته، چقدر فضای روحیتون بهتر میشه. حد اقل شما هر کسی بتونه یه چند آیه قرآن هم بخونه شب عاشورا. بعضی تا صبح قرآن خوندن. من اینو خیلی جا گفتم، ببینم چند تاتون کربلا رفتید. اگر دفعه بعد رفتید کربلا، اینو که من بهتون میگم یادتون باشه، اگر رفتید کربلا زریح حضرت حبیب رو کوچکه نگاش بکنید، از لابلاش این جمله رو شما میبینید که اینا امام حسین وقتی سر حبیب رو روزانه گذاشته بود، موهای سفیدش سرخ از خون شده بود، این جمله رو براش فرمود تو کربلا: لله در رو که یا حبیب کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت واحده. حبیب خدایت رحمت کند، تو کسی بودی که گاهی از سر شب تا صبح یک بار ختم قرآن میکردی. خیلی ها 15 ساعت وقت میخواد. حبیب گاهی تا اینو ما هم تو کل سال گاهی تا یه دور قرآن رو نمیخونه، و یه شب از شب تا صبح زمزمه قرآن داشته، قرآنش رو تموم میکرده. من یک سال گاهی تا یک بار قرآن نمیخونه. این مجالس نشسته یاد ماشا حسین آدم اینجوری دوست داره. خودش هم اهل قرآن هست. شب عاشورا هم وقتی از کنار خیمش عبور کردن، دیدم داره آخرهای سوره آل عمران رو میخونه، یعنی از اول قرآن شروع کرده بود. شب عاشورا رسیده بود به آل عمران. حالا چقدر رسید ابا عبدالله قرآن بخواند ما نمیدانیم تو اون شب چه وضعیتی بوده. اما شما که عشق ابا عبدالله داری، نمیشه امام حسین رو دوست بداره چیزایی رو که امام حسین دوست داره دوست نداشته باشی. امام حسین اینا رو دوست داره و خیلی چیزایی دیگه. این وقت بشه من یکم محبوبای امام حسین رو برای شما بگم، میبینید چقدر ما فاصله داریم تو رفتارهای خودمون. هر دو صحبت کردن ابا عبدالله چطور بود، ابا عبدالله تو خانواده چه میکرد، در اجتماع چگونه رفتاری داشت، اینا رو حتما مطالعه کنید. جاتون خیلی جای تنگیه، دستتون درد نکنه. من الان اینجا نگاه میکنم میبینم اسم بعضی از اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نصب کردید. بسیار عالی، آفرین، خیلی خوبه. اما اگه بتونید در این سیایی که هست انشاءالله مثلا برای اگه روزای بعد میتونید این کار رو بکنید خیلی خوبه، اگه نمیتونید سال بعد انشاءالله جملات حضرت ابا عبدالله رو اینجا بزنید نگاه کنید، این جملات رو بخونید، ببینید امامی که ما دوستش داریم و هستی دوستش داره، محبوب ترین چهره هستی است. احب الله من احب حسینا، خدا دوست دارد کسی را که حسین رو دوست داشته باشه. ببین حسین چی گفته، از ما چی خواسته. یک چهره این است. این چهره رو چی ساخته؟ پشتوانه های شب. هر کس شب بزرگ ندارد، مطمئن باشید روزی بزرگ نخواهد داشت. از شبتون خوب استفاده کنید. اصلا شب گاهی وقتا فرصت تأمل‌های بزرگ است. 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت بشین ببین چه اتفاقی میفته. خیلی بده اینو میخوام بگم، واقعا من خودم الان از خودم بدم میاد میخوام این حرفو بزنم، اما چون دم دستی الان یه کسی جلوتونه داره باتون حرف میزنه. من یه کتابی دارم، این کتاب رو وقتی میخواستم بنویسم گاهی اوقات شب خوابم میبرد، اما نمیتونستم ننویسم. آب میذاشتم کنار خودم، توی آب یخ مینداختم تا خوابم میخواست بگیر، آب میزدم به صورتم که دوباره سر حال بیام بنویسم. اون وقت موفق شدم یه کتاب بزرگ بنویسم. یه کار بزرگ آدم میخواد بکنه باید از خوابش بتراشه. من طلب الاولا سحر اللیالی، هر که قصد رشد داره، تعالی داره، حتما باید این آدم از شبش بتراشد، از خوابش یکم. هیچ طوری هم نمیشه، یکم از خوابتون بزنید، یکم از غذاتون بزنید. آدم بزرگ سه چیزو کم میکنه: قلیل الطعام، قلیل النیام، قلیل الکلام. کم حرف میزنه، کم میخوابه و کم میخوره. آره، یعنی رو کم میکنه، یه چیزی دیگه رو بزرگ میکنه، رشد میده. این به اینجا همون برسیم، به اینجا هم برسیم. این قرآنی که ما میخونیم و اینقدر بهش عشق میورزیم، قرآن چند تا آیه است؟ بله 6236، بعضی گفتن 6666، اختلافی که وجود داره. این رو بسم الله رو آیه میدونن، بعضی آیه نمیدونن، بعضی حروف مقطعه رو آیه میدونن، بعضی نمیدونن. حالا با اختلاف 6666 مثلا ما بگیم یه روند هم باشه، از این 6666 آیه قرآن خدا گفته یه دونه رو بیایید رعایت کنید، یک دونه. حالا همه شد یه آیات رو رعایت نمی کنید، یه دونه. قل انما اعظکم به واحده، یه دونه رو بیایید انجام بدید. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله. تقومو، تقومو یعنی چی؟ قیام کنید، بیستید. لله، برای خدا. تو رو خدا بیستید، تو رو خدا بیستید. برای خدا یعنی چی؟ شما الان یکیتون لطف کنه بلند شه، یه لحظه بیسته، یه نفر بلند شه. خیلی ممنون. الان ایشون که ایستاده چی بالا قرار داره؟ سر دیگه، درسته؟ مغز و فکر و سر بالاست. بعد چیه؟ سینه و عواطفه. بعد شکمه. حالا سوال میکنم، الان 7 میلیارد آدم یا کمی بیشتر زندگی میکنن، چقدر از این 7 میلیارد وارونه ایستادن؟ یعنی اول شکم براشون مهمه، بعدش عواطف، آخرش اگر شد یکم به مغزشون میرسن، اصلا تو فکر فکرشون نیستن بعضیا. ها؟ همش اینجا. ها؟ یعنی اگه الان میشد درست نگاه عالم بکنیم، 70-80% عالم ایشون فرمان 80%، 70-80% عالم برعکسن، وارونن، شکم و اسفل و سافلین بالا، اونا براشون مهمه. اگه رسیدن یکم عواطف و یکم من، خدا گفته این یکی رایقا و یکم به سرتون برسی، به فکرتون برسی. این بالا هم بالاخره غذا میخواد. ما چاکر اینجا هستیم، بدون چاکرز بله، ارادت من رو اینجا بله. چیزی که شم رو بدبخت کرد یکیش همین بود، عبدالبطن بود، خیلی شکمش براش مهم بود. یار حضرت علی توی جنگ صفین تبدیل شد به شمر ابن ذوالجوشن، آدمی که 16 بار سفر حج رفته بود، حالا تبدیل به یک چهره منفی. اونایی که ارادت مندان اینجا هستن دیگه نسبت به بالایشون ارادتی ندارن. سعدی میگه اندرون از طعام خالی دار، تا درون نور معرفت بینی، تویی از حکمتی به علت آن، که پری از طعام تا بینی. از این تا بینی زدن با این که نمیتونه کار بکنه، فکر تعطیل میشه. پس چهرهای اینجوری هستن. و یکی دو سه چهره دیگر رو بگم، ما از جوانایی که تو کربلا هستن، خیلی کار میخواد، چه غصه میشه میخوام بگم میگم اینو نگم، یعنی دارم سانسور میکنم کیو نگم کیو نگم کیو بگم. آره من درگیرم با خودم. یکی از طیف جوانایی که تو کربلا هستن فرزندان امام مجتبی علیه السلام هستن. امام مجتبی علیه السلام 8 فرزند توی مجموعه کربلا دارد که 5 تاشون به شهادت میرسند. متاسفانه ازشون کسی حرف نمیزنه. یکی از غصه های خود من اینه، یه دونه لوحه برای بقیه بچه های امام مجتبی نیست، عمدتاً یا برای عبدالله ابن الحسن یا برای حضرت قاسم میگن. مثلا کسی از عبدالله اکبر نمیگوید، کسی از احمد ابن حسن حرف نمیزن. اینقدر هم اینا حماسه ساختن، اینقدر زیبا در کربلا رفتار کردن، اینقدر شنیدنیست. خود خانواده اهل بیت مطالعه من میگه 22 نفر خیلی تو بیشتر کتابا نشتن 18 نفر بنی هاشم. این 22 نفری که تو کربلا هستن از بنی هاشم، اینقدر خوندنیه، سرگذشتشون برای بعضی از اینا یه دونه شعر هم نیست. این بالای سر اینجا من نگاه میکنم السلام علیکه یا عمر ابن علی، حالا اصلا تو این که اسم اینجوری باشه گاهی تو ما اصلا نمیگیم هیچ که برادران ابوالفضل عباس رو یک دونه نوحه هم براشون نگفته. شنیدی تو حالا مثلا یک نوحهی برای مثلا جعفر ابن علی گفته باشن یا اون 21 ساله کربلا؟ شنیدید کسی برای عبدالله ابن علی برادر حضرت ابوالفضل 25 سال سن مبارکش کسی شعری گفته باشه؟ برای بعدی که اصلا کسی نمیگه چون عثمان اسمشه، عثمان ابن علی، و کسی برای عثمان ابن علی شعر میگه؟ چرا اینجوری ما خیلی رو فراموش کردیم؟ هیچ کس برای برادر بزرگ حضرت ابو عبدالله در کربلا به اسم اون بود ابن علی اینقدر هم زیبا این شخص جنگید تو کربلا، اینقدر پرشکوه امام براش مرثیه خوند. مرثیه خون هنوز شهید نشده بود، رفت میدان وقتی زد اینقدر زخم برداشته بود و اومد عاشقانه مقابل برادر ایستاد. امام گریه کرد گفت برادر چقدر زخم برداشتی؟ گفت اینا اصلا چیزی برای تو نیستن، من نیامدم تا زخمهایم رو بشماری، آمدم عشقم رو نسبت به تو عرضه کنم و دوباره به میدان برگردم. کسی از اینا حرف نمیزنه. مشالله این همه جوان اینجا نشسته، اگر هر کمتون عهده‌دار یکی از اصحاب بشین سال آینده یه چیزی بنویسید در حد مثلا همین آچاری که الان با اون ستون زده من نمیدونم چی نوشته، از این آچار آماده کنید بزنید، یه کسی تو جیبتون هم از بعضی چیزاتون صرف نظر بکنید. جناب عالی بگی امسال من برای امام حسین از 10 تا بستنی صرف نظر میکنم، میخورید دیگه بستنی نوش جونتون هم بخورید، یه 10 تا شو کم کنید. نمیدونم قیمت بستنی چقدره، من نخریدم این مدت خبر ندارم، برای مثلا فرض کن 500 تومنه ارزونه، شما که ارزون نمیخورید. بله مثلا 1000 تومن، ای 10 تا شو میشه 10000 تومن، 10000 تومن برای امام حسین شما تو یک سال کنار بگذارید، بعد بگید من میخوام کار تبلیغی بکنم، یه بروشور تهیه بکنید، یه کار اینجوری بکنید، ببین چقدر میشه فعالیت های فرهنگی کرد. اینا که تو کربلا بودن جون دادن، آه یه کم پول بدیم یه کم وقت بذاریم. شما توی سال بگو برای امام حسین 10 ساعت، 10 ساعت میخوام بدم. نمیدونم شما میدونید یا نه، تو همین شهر شوش، من تو خودم شوش زادم در اینجا بودم اینا رو مطالعه کردم، در شوش حدود نزدیک 100 سال پیش 150 سال پیش کشاورزان یه قسمت از زمینشون اسمشو گذاشتن کرد و کرده، کرده میگفتن، یه تیکه رو جدا میکردن میگفتن این مال امام حسین، و محصول اون تیکه زمین بهترین قسمت رو هم جدا میکردن، اون بهترین قسمت رو میذاشتن برای امام حسین، برای حضرت ابوالفضل مصرف میکردن. شما میگم گل زندگیتون و بهترین وقتاتون و پولتون و چیزی دارید بیدم برای ابا عبدالله مصرف بکنید، ببینید این هیئت تبدیل به چه چیزی میشه در آینده، چقدر کار ما میتونیم بکنیم. حیف از این توان، امکان، زمان، تومان، هر چه دارید اینا رو سعی کنید مصرف کنید تو این راه بیاره. اینا گم نمیشه، وقتی این چیزا گم میشه آقا من بستنی نخورم مثلا چی میشه؟ از پیتزا یکم بیام پایین تر کمی سبک نون و ماست بخورم، غذاهای عالم با هم دیگه 20 سانتیمتر بیشتر فرق ندارن، کل غذاهای عالم 20 سانتیمتر با هم فرق میکنن. 20 سانتیمتر یعنی چی؟ از این نوک زبون تا ته زبان. شما اگه امشب نون و ماست بخوری یا مثلا فرض کن حالا چلو خورش بخورید، کباب برگ بخورید، دوتا وقتی رسیدن اینجا مزاحم جان شاید نون ماست هم خیلی قیمت ارزش غذاییش احتمالا مثلا بالاتر باشد. اون کی بود علیوفی که 170 سال سن کرد وقتی ازش پرسیدن گفت من با نون ماست به این سن رسیدم. سلامت انسان رو تضمین میکنه. حالا بگذاریم از این فرق غذاها 20 سانتی متر، هم کسی زبونش دراز باشه 25 سانتی متر بنویسم بیشتر اندازه بگیره ببینیم چی میشه، نمیشه بیشتر از این. ما واقعا بیهوده الکی خودمون خرج داریم میکنیم، الکی زندگی میکنیم. رفت یه سال بهترین فرصت آتون یکم از این وقتهای قشنگتون رو مثل یاران ابو عبدالله و برای حسین بگذارید، برای اسلام، برای قرآن بگذارید و چه اتفاقات قشنگی تو زندگی بیارید. از امشب تصمیم بگیرید به طور جدی، از این چیزا رو گفتم انجام بدید. این بچه های امام مجتبی علیه السلام تو کربلا به چند چیز پرداختن که این ویژگی ها رو در دوتا پسر حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ها هم میتونیم ببینیم. و اونم اینه که گفتم اینجا رویارویی تنزیل است و تعدیل. همین یه بحث من میگم که دامنه صحبت رو جمع بکنم، درگیری میان تعویل است و تنزیل. منظور از تعویل یعنی هرچه من خودم استنباط میکنم بگم خدا گفته، ساخته های خودم رو از خدا بدونم. و تنزیل اینه که نه، من بگم ببینم خدا چی میگه. اینا من درآوردی یه چیزایی طرح میکردن، اینا رو به خدا نسبت میدادن، بعدم یواشهایش باورشون میشد، کجو میگرفتن یه چیزایی میگفتن خب خدا گفته من بخشندم، من هر کاری میخوام میکنم، بعدم توبه میکنم. در کربلا کسانی بودن میدزدیدن، پای بچه ها رو زخمی میکردن، گوشواره رو که میکردن گریه میکردن، میگفتن ببخشید ما این کار رو میکنیم، استغفرالله، گناه میکردن میگفتن استغفرالله، بعدم خدا میبخشن. از این کلاها ما سر خودمون هم گاهی میذاریم. بابا این پیرمرد که داره اینو به من میگه خودش تو جوانیش چی چی بوده. ما هم وقتی پیر شدیم انشاءالله تسبیح، مسجد، عبادت، باش کجا میدونی پیر میشی؟ چه تضمینی داره؟ این حرفو که میزنی یعنی خودتو جایی کی قرار دادی؟ جای خدا. میگی من خدا میتونم تضمین بگیرم باشم، من 40 سال دیگه هستم. چیه یه یرقان اومد، یه سرطان اومد، زخام اومد، ناکام اومد، چیه از این میزنن اول ناکام از دنیا رن، موتوره، شطوره، چیه است؟ همه این چیزا وجود داره که آدمو ببره. دهانه ها زیاد شده، من همیشه باید فکر کنم فردا نیستم، بهترین فرصت من الانه. واقعا جدی این مسئله، یعنی عکسایی که میزنم پیر مردم، چقدر جمعون شما میبینید رو دیوار. گفت به نفع خودت بهرهگیری نکن از قرآن، خود قرآن چی میگه؟ تسلیم این باش، تعلیم در مقابل تنزیل. و بعد در راه خدا تموم کنم بحثم رو، در راه خدا تلخ و شیرین دیدن، تلخ و شیرین. تعبیر میخوام بکنم، مثالی بزنم، اما از این طرف نظر میکنم خانم جور بگم، انسان گاهی به کمالی میرسد که تلخ براش شیرین میشه، اتفاقا شیرین هم براش تلخ میشه، یه اوجی میرسه که میتونه از بعضی از لذت ها راحت بگذره. من کی به کمال میرسم؟ وقتی که تسلیم لذت ها نباشم. شما الان میتونستید خونه باشید، اینقدر تنگ نشستید، اگه تو خونه بودید پاتو راحت میکشیدی، بله یه ظرف پر از میوه هم جلو، راحت هم مثلا تلویزیون میدیدی، اگه احیانا امکانات دیگه هم داشتی میتونستی ببینی و اینا، ولی اومدی اینجا بوری تو خونه میگذشت، این هم گذشت، اما این با اون چقدر فرق داره؟ یکم رنج رو انسان تحمل میکنه، اوج میگیره، کمال پیدا میکنه، به افقی میرسه که خدا به چهرهش لبخند میزنه، خدا میگه این دوست منه. ما در روایات داریم وقتی تو مجلس امام حسین اومدی 3 اتفاق بزرگ برات میفته. یک، فرشتگان خدا دور تا دور تو قرار میگیرن، دو، رحمت خدا بر سر تو میبارن، و سوم، خدا در آسمان ها تو را نشان فرشتگان میدن، میگه این دوست منه. برای شما دوستان خدا هستید اینجا. و روزتون من ریاض الجنه المجالس و ذکر، روزتون من ریاض الجنه، مجالس ذکر، باقی از باقای بهشت. در شما تو بهشت نشستید، قیمت خودتونه بدونید، ارزش خودتونه بدونید، از این استفاده بکنید. ما باید به این کمالات برسید، این کمال رو شما میتونید در چهره های کربلا ببینید. مرگ واقعا سخته، به کسی از آن بگم، من خودم دیدم گاهی تا خبر مرگ کسی رو میدن بهش میگن زودتر میمیره. چرا خیلی از بازنشست ها زود میمیرن؟ متاسفانه اصلا تو فرهنگ جامعه ما بازنشست یعنی دیگه
تمام شد آقا دیگه ببخشید آماده شد. اسم کنه را رفته است دود میشه. تو گاهی تا بیمارستان به کسی میگه سرطان، گاهی تا همونجا میفته. اما یک کسی در کربلا پیدا میشه و امام حلقه یارانش رو درست کرده داره شب عاشورا براشون حرف میزنه، فردا چه خواهد بود، فردا چه خواهد بود، همه کشته خواهند شد. یک دفعه یک جوان که گوشه این مجلس نشسته است با ادب تمام برمیگرده، ابو جان من کشته میشوم. و امام چقدر زیبا جواب داد. این من بودم میدونی چطوری جوابش میدادم؟ پس همه یه حرف رو زدم برای کی زدم؟ من دو ساعت دارم سخنرانی میکنم بگم همه تون فردا کشته میشین. دیگه گفتم دیگه چقدر من بگم؟ این من بودم اینجوری حرف میزدم. اما ابو عبدالله اینجوری هم طرز حرف زدن رو اونه درست کنیم، از ابو عبدالله یاد بگیریم. حضرت برگشت گفت که جانم فدایت باد. اینو نمیگن ابو عبدالله اینجوری از قربونت بشم عزیزم، تو مرگو چگونه میبینی؟ گفت احلا من الاسل، شیرین تر از اصل میبینم. گفت عزیزم نگفتش پس کشته میشه؟ گفت حالا که گفتی شیرین تر از اصل است، بدم فردا حتی شیر خار را ره نخواهم کرد. عبدالله رضی رو هم خواهم کرد. خیلی دوستش داشت، خاصم خیلی محبوب بود برای ابو عبدالله، واقعا مثل علی اکبر دوستش داشت. یادگار حسن بود دیگه، وقتی نگاش میکرد چهرش بسیار زیبا بود. اصلا وقتی روز عاشورا هم دیگه اومد پیش ابو عبدالله، این درسته که داماد بوده، واقعا قرار بود قاسم با سکینه ازدواج بکنه، از قبل اینو روشن کرده بودن. خب به گونه داماد حضرت ابو عبدالله هم میشد. یه لباس سفید خشنگی پوشیده بود، اومد کنار میدان، مادر هم الان در کربلا هست، اومد از آقا اجازه بگیره. میگن امام فقط یک بار این اتفاق افتاده تو کربلا، امام وقتی بغلش کرد بیهوش شد، افتاد زمین. حضرت ابو عبدالله نه امرو جان همیشه تو بمون، داغ اکبر رو برای من تازه نکن. گواهی چطور میتونم بعد از اکبر من بمونم؟ وقتی سوار از شد که بره بر فرز تون، با هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا بیرد. نه میدان با کنار میدان دعا کرد، دستاشو بلند کرده بود، هر از چند باز صداش میدن. تو امو جون میدون هم که رفته الله اکبر بگو صدا تو بشن، با صدای با تکبیر حاضر اش بازی میکرد که یه دفعه صداش بلند شد. نوشتن امام مثل عقابی که از کوه فرود بیاد خودشو بالای سر وقتی رسید این خامت قشنگ و زیبا رو تو بغل گرفته بود میبوسید، گاهی برداخت گاهی برداخت میبویی به سینه میفشاره این دست پا میدن تو بغل. سیعلم الذین ظلموا